رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 110 جمعه 5 مرداد ماه 1386،
برابر با 27 جولای 2007.
سلام دوستان، من آنوشا هستم.
منم امیرعلی هستم و به برنامه 110 رادیو کالج پارک خوش اومدید.
خب امیرعلی، شروع کنم دیگه؟ چه خبر؟ چه خبر؟ نه اینجوری سوال نکنم. خب خبری هست که بخوای برای ما بگی؟
خبر که خبر خاصی که نیستش، یه تابستونه و خلوت همه جا و دانشگاه بی کسی نیستش و خلاصه یه خونه هوا گرم و...
خب تو هم داری تعطیلاتتون میگذرونی؟
نمیدونم اگه اسمش بشه گذاشت تعطیلات یا نه، ولی خب نه احمد رو تزم دارم کار میکنم و دارم سعی میکنم تمومش کنم. قرار تا یکی دو ماه دیگه تموم بشه.
پس یه شیرینی هم افتادیم.
وقتی تموم شدش باشه شیرینی شم.
خب اولین برنامه که داریم چیه؟ بریم زودتر سراغ برنامه اولمون.
برنامه اول طبق معمول هفته‌های گذشته اخباری که علیرضا برام تهیه کرده.
آره، اخباری که الان دیگه از ایران میفرسته برامون. علیرضا رفته سفر ایرانه و فایل صوتی رو از اونجا میفرسته و ما اینجا پخش میکنیم. دستش درد نکنه.
مرسی، پس بریم گوش بدیم.
سلام، وقتتون بخیر. علیرضا هستم، ازتون دعوت میکنم به اخبار این هفته رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند توجه کنید. نکته داخل پرانتز که میخواستم اینجا بگم اینه که من اون علیرضایی که اخبار رو درست کرده و برامون فرستاده نیستم، در واقع یه علیرضای دیگه هم. بر صورت ممنونیم از علیرضایی که خبر رو برامون تهیه کرده. پس از حذف تیم ملی فوتبال کشورمان از جام ملت‌های آسیا، هفته گذشته تیم‌های فوتبال عراق و عربستان سعودی با غربه و کره جنوبی و ژاپن به دیدار نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافتند. به گزارش مهر، دو تیم فوتبال کره جنوبی و عراق با قضاوت سعد کومیل کویتی، بازم تو پرانتز امید دارم درست خونده باشم اسمشو، در مرحله نیمه نهایی 14مین دوره جام ملت‌های آسیا به مسافه هم رفتند و پس از اینکه در 120 دقیقه تلاش نتوانستند دروازه هم را باز کنند، کار به ضربات پنالتی کشید. تیم فوتبال عراق در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 مقابل کره جنوبی به برتری رسید تا به دیدار نهایی رقابت‌ها راه پیدا کند. تیم فوتبال عراق روز یکشنبه دیدار نهایی 14مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را با عربستان برگزار می‌کند. تیم فوتبال کره جنوبی هم روز شنبه دیدار رده‌بندی این دوره از رقابت‌ها را با ژاپن برگزار خواهد کرد. سایت amazon.com ارقام نهایی پیش فروش کتاب هفتم از مجموعه کتاب‌های هری پاتر با نام هری پاتر و قدیسان مرگبار را اعلام کرد. این کتاب وسیع‌ترین توزیع محصول در تاریخ آمازون تبدیل شد و رکوردهای پیشین را شکسته است. از نیمه شب 20 جولای آمازون بیش از 2,200,000 سفارش کتاب هفتم هری پاتر را از سراسر جهان به روی وبسایت خود دریافت کرد. آمازون باید این تعداد کتاب را به بیش از 160 کشور جهان ارسال کند. این ارقام از رکورد پیشین که متعلق به کتاب ششم هری پاتر بود پیشی گرفته است. در پرترافیک ترین روز پیش فروش کتاب، آمازون بیش از 1.75 سفارش در هر ثانیه دریافت کرد. همچنین رویترز برآورد کرده است که از زمان عرضه این کتاب در نیمه شب جمعه 8,300,000 نسخه از کتاب هری پاتر و قدیسان مرگبار به صورت جهانی به فروش رفته است. در زمان عرضه این کتاب در نیمه شب 20 جولای 250,000 طرفدار هری پاتر در یک از فروشگاه‌های انگلیس تجمع کردند. نوشابه‌های گازدار یا سوداها حتی انواع رژیمیشان ممکن است با افزایش عوامل خطرساز برای بیماری قلبی و دیابت همراه باشند. به گزارش خبرگزاری رویتر، پژوهشگران آمریکایی نشان دادند که افراد بزرگسالی که تعداد بیشتری سودا یا نوشابه گازدار می‌خورند، در حدود 50% بیشتر در معرض ابتلا به نشانگان متابولیک قرار می گیرند. نشانگان متابولیک مجموعه ای از عوامل خطرساز برای بیماری قلبی از جمله چربی بیش از حد در اطراف کمر، میزان کم کلسترول خوب در خون، فشار خون بالا و سایر علائم است. بررسی های قبلی رابطه مصرف نوشابه های گازدار سرشار از قند با عوامل خطرساز متعدد برای بیماری قلبی را نشان داده بود. اما این تحقیق جدید نشان داد چنین رابطه‌ای در مورد نوشابه رژیمی هم وجود دارد. این محققان 6,000 زن و مرد میانسال را برای دوره 4 ساله مورد مشاهده قرار دادند. افرادی از این گروه روزانه یک تعداد بیشتری نوشابه گازدار می‌خوردند و 30% بیشتر در معرض افزایش دور کمر بودند. و این تحقیقات نشان داده است که اندازه دور کمر نسبت به وزن به تنهایی خطر بیماری قلبی را به طور دقیق‌تری پیش‌بینی می‌کند. دکتر واسان در تفسیر این یافته‌ها می‌گوید افرادی که نوشابه‌های گازدار مصرف می‌کنند چه انواع دارای قند و چه انواع رژیمی الگوهای تغذیه مشابه دارند. به گفته او این افراد کالری بیشتری مصرف می‌کنند، چربی‌های اشباع شده و ترانس بیشتری می‌خورند، فیبر کمتری می‌خورند، کمتر ورزش می‌کنند و زندگی بی‌حرکتی دارند. البته محققان می‌گویند نتایج تحقیق آنها قطعی نیست و باید این یافته‌ها در تحقیقات دیگر تکرار شود. انجمن قلب آمریکا نیز می‌گوید این تحقیقات لزوماً ثابت نمی‌کند که نوشابه‌های رژیمی باعث بیماری قلبی می‌شوند و به هر حال نوشیدن نوشابه رژیمی بهتر از نوشابه پرکالری است. خبری هم در مورد دنیای کامپیوتر داریم اینجا. در آینده نچندان دور اتم‌ها قطعات سازنده رایانه‌های کوانتومی بسیار پرقدرتی را تشکیل خواهند داد که قادرند مسائلی را که حل آنها با سریع‌ترین ماشین‌های امروزی سال‌ها وقت می‌گیرد ظرف چند ثانیه حل کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز از شیکاگو، تری پورتو، محقق مؤسسه ملی استانداردها و فناوری وزارت بازرگانی آمریکا، بازم توضیح تو پرانتز امیدوارم اسم ایشون رو درست گفته باشم، میگوید امکان انجام چندین محاسبه همزمان در دنیای کوانتوم وجود دارد. پورتو و همکارانش جفت‌های اتم‌های روبیدیوم بسیار سرد را واداشتند به طور مکرر جای خود را عوض کنند. این کار به ذخیره و پردازش داده‌ها در رایانه‌های کوانتومی کمک می‌کند. در رایانه‌های امروزی کوچکترین واحد ذخیره اطلاعات یک رقم دوتایی یا بیت است که می‌تواند فقط دو قطعه داشته باشد، 0 یا 1. این ارقام مبنای ذخیره اطلاعات را در محاسبات دیجیتالی فراهم می‌کند. وقتی این ارقام به صورت گروه‌های هشتایی در یک رایانه پی سی با هم ترکیب شوند، بیت‌ها به بایت تبدیل می‌شوند. در دنیای کوانتوم به جای اینکه فقط احتمالات 0 و 1 در نظر بگیرند، گسترده‌ای از احتمالات وجود دارد. بیت‌های کوانتومی یا کوبیت‌ها می‌توانند بین وضعیت 0 و 1 نوسان کنند. این انعطاف‌پذیری می‌تواند امکان انجام همزمان محاسبات بسیاری را فراهم کند. این محققان جفت اتم‌ها را در یک شبکه نور متشکل از 6 پرتوی لیزر که همگی در یک نقطه متمرکز شدن جدا کردند و اتم‌ها را در الگوی یک نواخت معلق نمودند. محققان جفت‌های اتم‌ها را در ناهمواری‌های به وجود آمده در امواج نور به دام انداختند و وقتی به جفت اتم‌ها در فضای فشرده و کیپ نیرو وارد شد، آنها شروع به نوسان بین 0 و 1 کردند. تاکنون محققان توانستند تمام از جفت اتم‌ها را در یک وضعیت در حالت رقصان نگه دارند، اما برای آنکه آنها در رایانه کوانتومی به کار آیند، محققان باید دریابند چگونه جفت اتم‌های مختلف را به رقص درآورند تا مستقل از جفت اتم‌های مجاور به چرخش بپردازند. این محققان در یکی از چندین گروه محققان در سراسر جهان هستند که به دنبال تهیه سامانه‌ای هستند که می‌تواند محاسبات کوانتومی را پشتیبانی کند. نتیجه این تحقیقات در مجله نیچر منتشر شده است. خیلی ممنونیم. شاد و پیروز باشین. تا هفته آینده خدا نگهدار.
ممنون از علیرضا به خاطر اخبار هفتگی و خیلی ممنون که از ایرانم حتی این خبرها رو برای ما میفرست.
آره نستشار نکنه، خیلی ممنون.
و ممنون از علی که زحمت کشید و این اخبار رو برای ما خوندش.
برنامه اول ادامه برنامه یک بازی معمای بغرنج مسافره.
آره خیلی هم بغرنجه، الان میبینیم که چقدر بغرنجه. من قبل از اینکه قبلا برنامه رو گوش کردم، بعد حالا
قسمت اولش هم که هفته پیش بود.
آره هفته پیش قسمت اولش بود، الان هم قسمت دوم. بعد داشتم فکر میکردم، داشتم به امیرعلی میگفتم که این بغرنجی که اسم گذاشته روش پدرام خیلی کلمه خوبیه، چون از سخت خیلی سخت تره بازیه که بغرنج بهش میخوره. بعد رفتم چک کردم، ده خدا رو معنی که بر بغرنج بهم داد پیچ در پیچ و مبهم و چون معمایی صعب بود. اینه که آره دست پدرام در نکنه با این نامگذاری خیلی خوبیه.
و برنامه خیلی جالبیه. حالا حتما هفته پیشش رو گوش کردین، برنامه هفتهش هم بیشتر گوش میکنین که به صورت آماری حالا به قضیه نگاه کرده. اون هفته پیش بیشتر به صورت اینکه جواب درست این سوال رو اگه به صورت همین گیم تئوری یا قضیه بازی ها بخوایم پیدا کنین جواب درستش چیه، و بعد حالا به صورت آماری اینکه اگه بیایم به آدمای مختلف بدیم و ببینیم که آدما اینو حلش کنن چه جوری میشه.
خب بریم گوش کنیم.
بریم گوش کنیم.
دوستان عزیز سلام،
من پدرام هستم و در این قسمت ادامه برنامه هفته قبل که معمای مسافر بود رو تهیه کردم که براتون ارائه میدم. اگر یادتون باشه داستان از اینجا شروع شد که دو نفر بودند که مجسمه رو در هواپیما از دست داده بودند و مدیر هواپیما به اونها پیشنهاد کرده بود که قیمت مجسمه ها رو به صورت عدد صحیح بین 2 تا 100 دلار بنویسن و به اون بدن. اگر هر دو یک عدد رو می نوشتن اون می پذیرفت که این عدد قیمت واقعیه و اون رو به اونها پرداخت می کرد، ولی اگر قیمتی که می نوشتن با هم فرق می کرد اون قیمت پایین تر رو به عنوان قیمت واقعی می پذیرفت و به کسی که اون رو نوشته بود به خاطر راستگویش 2 دلار اضافه تر می داد و به کسی که قیمت بالاتر رو نوشته بود 2 دلار جریمه می کرد. به اینجا رسیدیم که با وجود این که احساس آدم می گه که باید عدد بالایی رو انتخاب کنند افراد، ولی تجزیه و تحلیل نظریه بازی ها اینو رد میکنه و میگه که هر دو نفر باید عدد 2 رو بنویسند تا بهترین حالت منطقی باشه. حالا میپردازیم به آزمایش هایی که در واقعیت شده و این که ببینیم که در واقعیت مردم چه رفتاری رو در این بازی از خودشون بروز میدن. در سالیان اخیر پژوهشگرها آزمایش‌های زیادی در زمینه رفتار واقعی مردم در این بازی انجام دادند. معروف‌ترین این آزمایش‌ها توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاه ویرجینیا با پول واقعی و با شرکت دانشجویان اقتصاد به عنوان بازیگر انجام شد. به هر دانشجو 6 دلار برای شرکت در بازی داده می‌شد و اجازه داده می‌شد که پولی را که در بازی به دست آوردند برای خود بردارند. برای اینکه پژوهشگران از نظر مالی ضرر زیادی نکنند، قیمت مجسمه‌های فرضی به جای 2 تا 100 دلار به 80 تا 200 سنت تغییر داده شد و میزان جریمه و پاداش دروغگویی و راستگویی که در اصل بازی 2 دلار بود را هم تغییر دادند که این میزان برای دورهای مختلف بازی فرق می‌کرد و بین 5 سنت تا 80 سنت تغییر می‌کرد. در واقع هدف این تغییر این بود که مطالعه کنند که مقدار مجازات و پاداش چه تأثیری روی رفتار بازیگران داره. دقت کنید که تغییر مقدار پاداش و مجازات تأثیری در آنالیز رسمی و تئوری بازی ها نداره و از دید این نظریه جوابی که پیش بینی میشه انتخاب 80 سنت و 80 سنت از طرف هر دوی بازیگرانه که تعادل نش سیستم هست. نتایج این آزمایش تأیید کرد که مطابق انتظار بازیگران به طور میانگین استراتژی تعادل نش که 80 سنت هست رو در اینجا بازی نمی کنند. با پاداش 5 سنت بازیگران به طور میانگین عدد 180 و با پاداش 80 سنت اونها میانگین 120 رو انتخاب کردند. این پژوهشگران همچنین تأثیر تکرار چندین باره بازی رو در انتخاب بازیگران بررسی کرد. در حالتی که مقدار پاداش و مجازات زیاد بود، تکرار بازی منجر به انتخاب عددی نزدیک به 80 یعنی نقطه تعادل نش می شد. اما در حالتی که مقدار پاداش و مجازات کم بود، تکرار بازی منجر به انتخاب عددی نزدیک به 200 شد. تحقیق دیگری توسط آریل روبینستاین با استفاده از امکانات اینترنت در دانشگاه‌های تل‌آویو و نیویورک بین سال‌های 2002 تا 2004 انجام گرفت. شرکت کنندگان در این تحقیق کسانی بودند که در آینده قرار بود در سخنرانی های آقای روبینستاین در مورد نظریه بازی ها و نش شرکت کنند. از شرکت کنندگان خواسته شده بود که عددی صحیح بین 180 و 300 را انتخاب کنند. مقدار پاداش و مجازات برابر 5 دلار بود. حدود 2500 نفر از 7 کشور مختلف در این تحقیق شرکت کردند. کمتر از 1/7 شرکت کنندگان نقطه تعادل نش یعنی 180 دلار رو انتخاب کردند و 55% افراد عدد ماکسیموم یعنی 300 رو انتخاب کردند. نکته جالب این بود که این نسبت‌ها در بین ملیت‌های مختلف هم به همین گونه تقسیم شده بود. روند تفکری که منجر به این نوع انتخاب میشه عجیب و اسرارآمیزه.
در واقع محبوب ترین انتخاب، یعنی انتخاب ماکسیموم یا 300، تنها انتخابیه که در اصطلاح تئوری بازی ها استراتژی مغلوب یا دامینیتد است. به این معنی که فرد میتونه با انتخاب عدد دیگری که در اینجا 299 هست، بدون توجه به انتخاب رقیب، پولی بیشتر یا مساوی با زمانی که 300 رو انتخاب کرده به دست بیاره. روبینستاین اعداد بین 180 تا 300 رو به 4 مجموعه جداگونه تقسیم کرد و اعلام کرد که به نظر اون 4 فرایند فکری مختلف منجر به انتخاب هر مجموعه میشه. بنا به نظر او انتخاب 300 نتیجه یک پاسخ احساسی آنی است و انتخاب عددی بین 295 تا 299 نتیجه فرایند دلیل آوردن منطقی یا استراتژیک است. انتخاب هر عددی بین 181 تا 294 انتخاب تصادفیه و در نهایت انتخاب 180 رو میتا نتیجه کاربرد کلاسیک نظریه بازی ها دونست. یک راه برای امتحان صحت فرضیه روبینستاین برای سه گروه اول اندازه‌گیری زمانی است که انتخاب کنندگان برای حل مسئله صرف کردند. در حقیقت افرادی که عدد بین 295 تا 299 رو انتخاب کردند کسانی بودند که بیشترین زمان، یعنی متوسط 96 ثانیه رو صرف کرده بودند، ولی کسایی که عددی بین 181 تا 294 یا 300 را انتخاب کرده بودند زمان کمتری، یعنی متوسط 70 دقیقه وقت صرف کرده بودند. بنابراین به نظر میرسه همونطوری که روبینستاین مطرح میکنه، کسانی که بین 295 تا 299 را انتخاب کردند بیشتر از بقیه فکر کرده باشند. متخصصین نظریه بازی ها تلاش زیادی کردند که دلیل اینکه چرا اغلب افراد در این بازی نقطه تعادل نش رو انتخاب نمی کنند رو پیدا کنند. برخی از محققین این مسئله رو مطرح کردند که بسیاری از مردم توانایی ذهنی استدلال منطقی رو ندارند، به همین دلیل انتخاب های غیر منطقی رو می کنند که اینم اجتناب ناپذیره. این دلیل ممکنه که در بعضی از موارد درست باشه، ولی در مورد بسیار هم نادرسته. برای مثال در سال 2002 در دانشگاه هوهنهایم آلمان تحقیقی بر روی 51 نفر از اعضای انجمن علمی تئوری بازی‌ها یا گیم تئوری سوسایتی انجام شد. این افراد به نظریه بازی‌ها واردند و قادر به تحلیل استراتژی‌ها و استدلال‌های منطقی هستند. از هر یک از این افراد خواسته شد که با 50 نفر بقیه بازی کنه و استراتژی خود و اعدادی رو که بازی کرده رو برای محققین بفرسته. این افراد همون نسخه اصلی بازی شامل اعداد 2 تا 100 رو انجام دادند. برای پاداش بازی پول واقعی در نظر گرفته شده بود، به این ترتیب که محققین یک برنده رو به طور تصادفی انتخاب کرده و عدد 20 رو در امتیاز میانگین اون ضرب کرده و به اون جایزه دادند. به این ترتیب نفر برنده که انتخاب میانگینش 85 بود 1700 دلار برد. از 51 نفر شرکت کننده در بازی 45 نفرشون در تمام بازی‌ها یک عدد ثابت رو انتخاب کردند و 6 نفر بقیه عدد متغیری رو انتخاب کردند. از بین این 45 نفر فقط 3 نفرشون تعادل نش، یعنی 2 رو انتخاب کردند. به نظر میرسه که این افراد بازیگر که خودشون از محققین نظریه بازی ها بودند، باعث روش دلیل آوردن منطقی و استقرایی رو بلد باشند. با این وجود نکته جالب اینجاست که حتی در میان اونها هم اکثریت قریب به اتفاق انتخاب منطقی متناظر با تئوری رسمی بازی ها رو انجام ندادند. دلیل این اب چیه؟ شاید به این دلیل باشه که بیشتر این افراد حد زدند که حریفشون عددی بالاتر از 90 و نزدیک به 100 را انتخاب میکنه و بنابراین به این نتیجه رسیدند که با انتخاب یک عدد بالا میتونن امید ریاضی پولی رو که میبرند رو ماکسیموم کنن. ولی سوال در اینجاست که چرا همه انتظار داشتن که عدد بالایی توسط فرد دیگه انتخاب بشه؟ شاید دلیل این باشه که از خودگذشتگی هم در کنار خودخواهی از تمایلات ذاتی ماست و رفتار ما در عمل حاصل جدال بین این دو تمایل درونیه. همه ما میدونیم که اگر هر دوی ما عدد 100 رو انتخاب کنیم، مسئول هواپیمایی به هر کدوم از ما 100 دلار میده. بسیاری از ما خیلی اهمیت نمیدیم که همسفرمون 1 دلار بیشتر از ما گیرش بیاد، به همین دلیل عدد 100 رو انتخاب میکنیم، در حالی که کاملا میدونیم که عدد 99 انتخاب بهتری هست. با این وجود مسئله اصلی بازی هنوز باقی هست. این مسئله توضیح رفتار مردم معمولی در مواجهه با این بازی نیست. در واقع این مسئله همونطوری که اشاره شد تا حد زیادی حل شده. دلیل رفتار بسیاری از مردم معمولی ترکیبی از سه عامل از خودگذشتگی، خوی اجتماعی و ناتوانی در استدلال صحیحه. با این وجود نویسنده این مقاله فکر میکنه که اگر این سه عامل رو از مردم بگیریم باز هم عده کمی عدد دو رو انتخاب کنند. مسئله اینجاست که انتظار میره افراد بسیار باهوشی که خودخواه و بی ملاحظه هم هستند هم عدد بالایی رو انتخاب کنند. دلیل این امر چیه؟ برخلاف اکثر مسائل تئوری بازی ها که وقتی شما به تکنیک های ریاضی مربوطه وارد باشید سر راست هستند، این مسئله بسیار مشکلیه و فهمیدن دلیل اون احتیاج به تفکر خلاق و عمیق داره. فرض کنید من و شما دو بازیگر باهوش، خودخواه و بی ملاحظه باشیم. مسئله اینجاست که در ذهن ما چی میگذره؟ من انتظار دارم که شما یک عدد بزرگ رو انتخاب کنید، مثلا عددی بین 90 تا 99. بنابراین نباید عدد 99 رو انتخاب کنم، چون اگر شما هر عددی رو در بازه 90 تا 99 انتخاب کنید، انتخاب 98 برای من بهتره. به این ترتیب اگر من و شما با علم یکسان به حس خودخواهی و بی‌ملاحظگی بازی کنیم، بازم به عدد 2 میرسیم و طبعاً انتخابمون در محدوده 90 تا 99 نخواهد بود. بنابراین از نظر ریاضی مشکل در اینجاست که مجموعه اعداد بزرگی که افراد خودخواه انتخاب می کنند مجموعه خوش تعریفی نیست و ما نمی تونیم از نظر فلسفی دلیل و منطق رو بر روی ساختاری که از پایه خوش تعریف نیست پیاده کنیم. اگر من، یعنی من که خواننده اینا هستم ولی منظور نویسنده اون مقاله است، اگر اون می خواست، یعنی من از طرف اون میگم که اگر من میخواستم این بازی رو انجام بدم، به خودم میگفتم که بذار منطق نظری بازی ها رو فراموش کنم، من یک عدد بزرگ مثل 99 بازی میکنم و میدونم که حریفم هم یک انتخاب مشابه داره و مثل من عمل میکنه و هر دوی ما این استدلال رو که انتخاب عدد کوچکتر بعدی به صرف است نادیده میگیریم. مسئله جالب در اینجاست که در این نادیده گرفتن رفتار عقلانی رسمی چیزی فرای عقلانیت وجود داره. اگر هر دوی بازیگران این راه رو انتخاب کنن، هر دو سود میبرند. پرداختن نظریه‌ای برای فهمیدن این امر که چگونه رفتاری که خود از عقلانیت سرچشمه گرفته میتونه انجام یک رفتار عقلانی رو مردود بشماره از مسائل بغرنج هست. با این وجود این امر پیش نیاز هر اقدامی هست که بخواد در آینده برای رفع تناقض عقلانیت و مشکلات نظریه بازی ها انجام بشه. به این ترتیب قسمت دوم برنامه ما هم به پایان میرسه و من یک بار دیگه یادآور میشم که این مقاله هست که توسط آقای کاشیک باسو که استاد اقتصاد برجسته‌ای در دانشگاه کرنل هست نوشته شده. شاد و سلامت باشید.
خب خیلی ممنون از پدرام به خاطر این دوتا برنامه خوبی که این هفته پیش تهیه کرده بود.
خب امیرعلی، قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم به ضبط کردن، یه چیزی داشتی برای من میگفتی در مورد business.com، میشه بگی برای دوستامونم؟
امروز صبح داشتم رادیو گوش میکردم، حتی این خیلی ربطی به برنامه این هفته نداره، ولی خب همین داشتم رادیو گوش میکردم، بعد داشتم گفتش که سال 99 یه آدمی یه وبسایتی رو دامین نیمش و اسمش رو که business.com بود و خریده بودش، اون موقع خریده بود 7.5 میلیون دلار سال 99، بعد امروز اینو فروختش حدود 345 میلیون دلار.
یعنی فقط اون دومینو، اسم دومین،
فقط اسم اون دومینو. آره اون موقع مثل برای کاری خریده بود، اگر نمیدونم یه کاری می‌خواست داشتهش می‌خواست ازش استفاده کنه، حالا هم که در حقیقت فروختش اسم دومین رو فروختش به یلو پیجز که حالا یلو پیجز ازش استفاده میکنه برای کار خودش. ولی خب
خبر جالبی بود، مرسی. حالا دی هی امیرعلی دور میشه از این میکروفون، من نزدیک میشم. امیرعلی سرما خوری تو؟ آره
بکنم،
حالا امیدوارم حسابی سرما خورده. به هر حال صداش خیلی عوض شده و یه شکل دیگه داره و اینا، بعد از میکروفون دور میشه، من به میکروفون نزدیک میشم که صدامون یه اندازه باشه، چون امیرعلی امروز خودش هم کارگردانه و ما جلومون میبینیم این موجا رو داریم میبینیم که کی بلند حرف میزنه که کوتاه حرف میزنه.
آره من اولا معذرت میخوام به خاطر صدا.
نه اشکال نداره، خیلی صدا جذاب تر شده. خب بریم سراغ برنامه بعدی که نسیم برامون تهیه کرده. حالا از اینکه برنامه بعدی رو خدمتتون ارائه بدیم، یه خبر بود، خبر که نه، چند وقت پیش، تقریبا هفته پیش بود که یه گروه از ایرانی ها اومدن اینجا. دوست داشتم خبرش رو من بگم برای دوستامون. یه گروه از دوچرخه سوارای ایرانی اومدن توی دی سی و توی رستورانی به اسم باس بویز اند پوئتس اونجا جمع شدن و 14 تا دوچرخه سوار ایرانی بودن که اسم برنامه‌ای که داشتن رکاب زده بودن از ایران، بعد اومده بودن اروپا، از اروپا اومده بودن امریکا و اینا برای صلح این کار کرده بودن، پیام صلح و دوستی داشتن برای مردم جهان و اینکه بگن که مثلا ایرانی ها صلح دوست هستن و برنامه خیلی جالبی بود. خلاصه ما رفتیم اونجا، جاتون هم خالی بود و یه سایت هم دارن، فکر میکنم Miles for Peace باشه، همون فرسنگ ها برای صلح. اگه خواستید برید دوستان چک کنید و اونجا عکساشون هم ببینید.
جالب بود، مرسی، خیلی ممنون.
خب بریم سراغ برنامه نسیم.
بریم.
خب برنامه نسیم رو امیرعلی معرفی میکنی؟
آره، برنامه نسیم یه مصاحبه‌ایه که با فاطمه متواداریا کرده
و جریانشو میدونی؟
بکنه.
آره خب من و امیرعلی هم توی اون برنامه که خانم معتمداری اومدن توی دانشگاه ملند بودیم، تشریف داشتیم بودیم و خیلی هم خوش گذشت. فیلم تقاطع رو نشون دادن بچه های آی جی اس اف که خودم عضو گروهشون هستم، بعد یعنی ما هستیم، بعد اونجا فیلم تقاطع رو نشون دادن و بعدم خانم معتمداری و آقای ایرج طهماسب اومدن نشستن توی نشستی با بچه های گپ و گفتگوی خودمونی داشتیم و خب خوش گذشت. یه نکات جالبی هم اشاره شد بعد از اون و حالا خوشبختانه نسیم تونست خانم معتمداری رو شکار کنه و مصاحبه داشته با خانم معتمداری. بریم گوش کنیم.
بریم گوش کنیم.
که لطف کردیم، دعوت ما رو قبول کردیم از طرف برنامه آی جی اس اف که دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه ملند هستن، تشریف آوردین دانشگاه ملند، واقعا باعث افتخار ماست.
خیلی ممنون از دعوت شما.
خواهش می‌کنم. خانم فاطمه معتمداری رو در خدمتشون هستیم امروز با نمایش فیلم تقاطع. خانم معتمداری لطف کردن با گروه دیگه از دوستان و با حضور افتخاری آقای ایرج طهماسب امروز ما در خدمتشون هستیم. خانم معتمداری، ما یه پادکست دانشجویی داریم که همین گروه دانشجویی که اینجا هستیم با هم هر هفته یه برنامه ضبط میکنیم و اینو پخش میکنیم، یه جوری از همه جای دنیا هست، هر کی از هر جای فایل صوتی ضبط میکنه میفرسته و در واقع هر کس برنامه‌ای رو که دلش میخواد واقعا مستقله، چون اصلا به جایی بس نیست، هر کس برنامه‌اشو تو خونه‌اش ضبط میکنه و میفرسته، ما اینا رو جمع میکنیم هفتگی ضبط میشه. حالا من فکر میکنم برای دانشجوی ما که همه خاطرهای دوره بچگیشون و برنامه‌ای که شما توش بودین دارن و فیلمایی که ما دیدیم همش خاطرهایی که ما داریم از شما، قشنگ‌ترین و جالب‌ترین چیز چیه؟ فکر کردم شد اول از همه شما بخوام یه کمی از بک‌گراندتون بگیم و چی شد که به این حرفه اومدین رو آوردین و چند سالگی علاقتون بوده و اینا، بعد از اون شروع کنیم.
ولی الان دیگه اون بچه‌هایی که به کارهای ما علاقه من بودن بزرگ شدن، همین دانشجوهایی هستن که یکی شده پیر نشدن ولی ما رو پیر کردن و دیگه نمیشه خیلی از خاطرات و نگاه های دوران کودکی حرف زد، دیگه خانوما و آقایون بزرگی شدن که دیگه سرنوشت ما در واقع به دستشونه. من خودم وقتی 14 سالم بود اولین نمایشمو بازی کردم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بعد اصلا برای کودکان و نوجوانان تئاتر کار میکردم تا موقعی که رفتم دانشسرای هنر و به طور جدیتر تئاتر حرفه‌ای شروع کردم به کار کردن، تا بعد از انقلاب که انقلاب فرهنگی شد و از تئاتر بیشتر اومدم کار سینما کردم.
پس از 14 سالگی به نوعی توی این حرفه هست؟
بله بله.
قشنگترین خاطره ای که دارین از این دوره ای که توی این کار بودین؟ شادترین خاطره ای که دارین؟
والا من میتونم بگم که همه هستی من عجین شده با کارم و مثل این میمونه که به شما بگن که روزاتون چه چیزیش براتون خاطر انگیزه. آدم در روز تا شب زندگی میکنه و فراز و نشیبای مختلف داره، انقدر زیاده همه چیزای خوب و بدش که نمیتونم بگم این نکتش یا این لحظش یا این روزش برام استثنایی بوده.
خب این درسته. حالا پس باید مرسم کدوم فیلمتون از همه بیشتر دوست دارید؟ میتونم بپرسم اینو یا نه؟
آره شب خیلی جواب قاطعی نگیرین، چون که من نیست از تئاتر اومدم به سینما، همیشه خیلی با ملاحظه و خیلی با دقت کارایی رو که میکنم انتخاب میکنم و همه یه کارایی که انجام میدم و باید دوست داشته باشم. اگر دوست نداشته باشم مطمئنم که مخاطبم هم دوست نخواهد داشت. یعنی هیچ وقت هیچ انگیزه غیر از علاقمندی وافر خودم به کارم و غیر از نگاهی که به این حرفه دارم باعث نشده که چیزی رو انتخاب کنم. ولی بعضی از کارام هست که براشون خیلی زحمت کشیدم، ممکنه برای مردمم جاذبش نسبت به کارهای دیگه‌ام کمتر باشه. مثلا فیلم ناصرالدین شاه اکتور سینما مال آقای مخمل با فیلمی که من 2 ماه تمام از صبح تا شب روی لحن کلامم و حرکاتم خودم کار میکردم و در نتیجه براش خیلی زحمت کشیدم.
بله یعنی مردمونه شد.
برای همین نمیتونم بگم اینو بیشتر دوست دارم یا اونای دیگر رو، میتونم بگم کدومو بیشتر برش زحمت کشیدم.
خیلی هم ممنون. آخرین سوال، میدونم که الان بچه ها فیلمو میبینن و منتظرن که شما بریم براشون صحبت کنید، اینکه تجربتون، میدونم فقره زیادی اومدین اینجا، تجربتون از برخورد با ایرانیای مقیم خارج از کشور چجوری بوده؟
حالا یه نسل جدید ایرانی ها وارد شدن توی جمعیت ایرانی های مقیم امریکا و اون نسل خود شما هاست که برای من خیلی دوست داشتنی و قابل احترامن. نسل واقعی تر از نسل ما در اینجا، نه به جایی وابستن نه علاقه مندی به جناح خاصی دارن، هم واقع گران هم روشن فکرن، هم پویاتر و بی‌مسئله تر جلو میرن. یعنی به نظر من نسل ما یک کمی سرسپردگیش به جایی که زندگی میکنن بیشتر از نسل شماست، بابت همه ضعف‌هایی که باعث شد بیان و اقامت اینجا رو بر بگزینن. ولی نسل شما بی‌پرواتر اومده اینجا و بی‌واسطه تره، در نتیجه موفق‌ترن و بر من خیلی قابل احترام.
مرسی. البته میدونیم که خودتون چه شما و همکارای شما چه نقشی داشتید فرهنگسازی برای ما. خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
خب خیلی ممنون از نسیم به خاطر برنامه خوبی که تهیه کرده بودش
و خیلی هم ممنون از خانم معتمدآریا که طبق معمول و مثل توی فیلماشون خیلی مهربون بودن با هم با بچه های IGSF که رفتیم اونجا و هم با نسیم که قبول کردن که مصور داشته باشه.
آره خیلی برنامه جالبی بودش، پخش فیلم با حضور فاطمه متولداریا و ایرج شهماس
و فیلمش هم خیلی فیلم جالبی بودش. آره.
و هم برنامه که نسیم تهیه کرده بودش. خب آنوشون میخوای شعر بخونی؟
آره امروز ما برنامه ادبی نداریم، منم که مجری هستم تصمیم گرفتم که از این فرصت استفاده کنم، عاشق شعر خوندنم که هستم. شعر میخونم دیگه براتون. آره داشتم قبل از اون با امیرعلی مشورت میکردم که چه شعری بخونم و اینا، بعد به نتیجه رسیدیم که خب یه شعر خوبی هست اینجا پیدا کردیم بالاخره که این شعر رو میخونم براتون. خب شعری که انتخاب کردم از خانم سیمین بهبهانیه و شعر و نگاه کن.
مرسی، خیلی ممنون از شعری که میخوای برام بخونی. حالا که خودت هم هستیم که توضیح کوچیکی قبل از اینکه شعر رو شروع کنیم بدی.
آره فکر میکنم که بتونم یه چند جمله بگم. این شعر خب در مورد شتر، در واقع کینه شتر و صبر شتر و کینه شتر که چطوری شتر صبر میکنه و تحملش زیاده و یه جایی میرسه که اون صبر تموم میشه و به خاطر اون کینه‌ای که میکنه و صبری که کرده و به جایی نرسیده، ممکنه حتی ساربان خودش رو بکشه. و نگاه کن، و نگاه کن به شتر آری که چگونه ساخته شد باری، نز آب و گل که سرشتندش ز سراب و حوصله پنداری. و سراب را همه می دانی که چگونه دیده فریب آمد، و سراب هیچ نمی داند که چگونه حوصله می آری. و چگونه حوصله می آری به آتش، به شن، به نمکزاران و حضور گستر را دیدن به نگاهی از سر بیزاری. و نگاه کن که نگاه اینجا ز شیار شوره نشان دارد، چو خطوط خشک پس از اشکی که به گونه هات شود جاری. و به عشق بین که توهی کردت ز هر آنچه مایه آگاهی، و تو این توهی شده را باید ز کدام هیچ بیانباری. و در این توهی شده میبینی حیمان اشتر اتشان را، که جنون بر آمده با صبرش نرود سبک به گرانباری. و جنون دو نیشه رخشان شد به صف خشونت دندانها، که ز صبر کینه به بار آید که ز کینه زخم شود کاری. و نگاه کن که به کین توزی رگ ساربان زده با دندان، ز سراب حوصله تنگ آمد، و نگاه کن به شتر آری.
شو حسن متشکرم نیستم به خاطر شعری که خوندی، چون ما الان داشتیم که بحث می‌کردیم که ما هر کی برنامه تهیه می‌کنه کلی بهش ازش تشکر می‌کنیم. فکر کنم واقعا نصف بیشتر برنامه همش رو تشکر می‌گذره، قسمت موجیاش حداقل. بعد اون شو عصبانی شد که نمی‌خواد که تشکر کنی ازش، می‌خوام منم ازش تشکر نمی‌کنم به خاطر
شعری که خیلی ممنون
خوندی.
مرسی که به حرفم گوش کردی. خب برنامه تموم شد، اینجا به آخر رسید و امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه، استفاده کرده باشین.
و ببخشید به خاطر اینکه صدای من
امیرعلی هم آره خیلی خوب شده.
من خب حالا
سعی کن دوباره سرما بخوری امیرعلی. برای برنامه ها.
برای برنامه بعدی ان شاء
الله.
مرسی که برنامه هفته گوش دادین. برای اینکه اگه بخواین نظر، پیشنهاد، انتقادی دارین برای ما بفرستین،
حتما لطفا بفرستین.
آره واقعا خیلی خوشحال میشیم که بدونیم نظر شما چیه، چجوری میتونیم برنامه رو بهتر کنیم.
کامنت برامون بذارید
رو وبسایت رادیو که آدرسش هستش www.radiocp.com،
و آدرس ایمیلمون هم هست radio@radiocp.com.
برامون ایمیل بفرستین و همچنین میتونین که به شماره تلفن رادیو زنگ بزنین
301-867-3131،
که حالت هنسرینگ پیغام گیره، میتونین پیغام خودتون رو بگذارید و ما خوشحال میشین که صداتون رو هم بشنوید.
خب تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.
خدا.
همکاران این برنامه:
علیرضا،
علی،
پدرام،
نسیم،
آنوشا،
امیرعلی
و شبنم.